خدای کریم.
آقای فاضل فرمود از ظاهر عدم حضور بیعی در لعدم استناد نقص صورت ثانیه الی حافره اصلا.
صورت ثانیه منظورشون کجا؟ دعا
تفرده بود ولی مستلزم وقوع
نیست. ها ها.
لأن تفرده فی غیر طریق مسلوک به حسب المتعارف لا یوجب الاستناد ولو من فرض جهل المجهول، لأن الجهل لا یلزم ان یکون مستندا لغیره. فالظاهر این عرض ماخر مرد که نظر امام بود که مثلا نیست. البته لا امکان یلزم من الجواهر انها قبل المصیب در من از زمان فی المقام فتدرد.
منتها قبل المصیب در از زمانی که صاحب جواهر فرموده با اون قیدش، این قیدش هم این بود که علا وجه یوجب سلوک چیز الوقوع اون بوده. بار عبارت جواهر قید آورد دیگه. ای خدای کریم، و یک کلمه کم و زیاد میشه دو فتوا. یه فتوا میگه سر طرف باید بالای دار بره، این فتوای دیگه میگه نه. جا داره که تو مسائل اینجور حساس مقداری بیشتر دقت و درنگ بشه تا حالا نظیرش را امروز میخوام از بعضی از قواعد قانون میخوام اشاره بکنم که با یه قیام و قعود در مجلس خیلی وقتا چه اتفاقایی میفته. این قانون مجازات اسلامی به راستار جدیش مجلس تصویب کرده دیگه.
بله جون، قوه قضاییه تدوین میکنه تصویب نهاییش مجلس.
حالا چه چیزا تصویب میشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. من یک تکمیل رو نسبت به بحث گذشته عرض کنم در بحث این که اگر کسی چاهی رو، چاله‌ای رو حفر کنه که وقوع در اون مؤدیه به قتل غالباً و دیگری رو دعوت بکنه به منزلش، صاحب جواهر برای اینکه این فرع با اون ضابط عمد معهود تطابق پیدا کنه یه قید دومی رو به کلام محقق زد، فرمود علاوه به جهالت علاوه که موجب وقوع در اون چاله است لا محاله. حالا عبارت ایشون این بود، عرض کنم علاوه یسقط فیها به مجیئه، این عبارت صاحب جواب. این قیدی که در کلام صاحب جواهر آمده تو عده‌ای از کلمات دیگر هم به گونه دیگری منعکس شده. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان این گونه تعبیر کرده: دعا غیره مع جهله بالحال فاجازه علیها عمدن. یعنی دعوت کرد او رو و کشوندش بر که عبور بکنه بر همون چاله ای که داره میخواد قضیه همون عمد رو درست بکنه. مرحوم شهید در لمعه تعبیر رو اینجوری فرموده که فرموده موارد عمد رو تا اینکه میرسه حفر البئر. اولا مرحوم شهید موارد رو سردن ذکر کرده نه منضبطن، برخلاف اون چه در کلام محقق به انضباط آمده بود، مرحوم شهید مثال ذکر کرده و کذا لو حفره و کذا لو القاه من شاهق و کذا و کذا و کذا. عبارت لومه اینه در موارد عام: حفر بئرن بعیدت القعر فی طریق و دعا غیره الى المرور علیها. نه اینکه دعا غیره، محقق فرمود دعا غیره، تو کوچه‌ای که 6 متریه یه چاه نیم متریه در عرض کنده و دعا غیره الى منزله. محقق گفت که این عمده، نگفت که دعا غیره و او رو از اون چاله کشون جلو، یا این که در عبارت فعجازه و علیهای کشف اللسان بود، نه هم اونی که تو عبارت جواهر بود علا وجه یس قطفی ها. علا وجه یس قطفی ها معناش اینه چاله رو مثلا فرض کنید وسط کوچه کنده، دوبر کوچه رو هم یه موانعی گذاشته که طرف با تکلف اگر بخواد از اون کنارا بره، ولی زا به صورت طبیعی میاد از وسط کوچه میفته تو چاله. فرض بکنید کوچه 6 متری نیم متر عرض چاه وسط کوچه به عمق 20 متر کنده، اون وقت یه نرده هایی گذاشته که طرف بخواد از اون نرده ها رد شه کنارا غیر محل حفیره بره، با تکلفی باید خلاصه از قبیل تسلق جدار اونجوری باید میتونه طرف بره، اما دعایی نداره. خب این دعا غیره و علاوه چیز یه از خطوفی هاست، مثل اینکه الان این چیزای مال راهنمای و رانندگی میگذارن، این کلقندی های گنده یه متری، یه مسیری رو اینجوری راهنمایی کرده، خب طرف میتونه بیاد این وسیله راهنمایی رو کنار بزنه از همون جا بیاد، ولی نمیکنن اشخاص وقتی که ببینن یه راهی هست، ممری هست که موقوف نیست برای اینکه اون مانع رو کنار بذارن، خب به صورت طبیعی از جای خالل مانع میان آمد افتاد تو چاله. این مثال صاحب جواهر خواهد بود.
یه عبارت مفهوم شهید ثانی ها، خود شهید اول در لومعه،
بله این عبارت روزه است، ببخشید عبارت روزه اینه: حفر بئرا بعیده القعر فی طریق و دعا غیره الى المرور علیها مع جهالته فوقع فمات. یعنی ببینید شهید ثانی داره باز اون قاعده شون رو میخواد رعایت کنه. قاعده شون چیه؟ اینه که نه فقط وقوع علی تقدیرهی موجب کشته شدنه، وقوع هم غالبی بلکه دائمیه. دعا غیره اینجوری عبارت الی المرور علیها. بله مرحوم علامه در تحریر که از جز بانیای اون قول کلی ضابطه عمده، ضابطه عمد اینه که باید غالبا کشنده باشه، تو تحریر اینجوری آورده: السادس لو حفر بئرا فی طریق او فی داره و غطاها و دعا غیره فاجازه علیها. دعا غیره به این اکتفا نکرد، فاجازه علیها یعنی او رو رهنمون شد به گونه ای که بر اون چاله و چاه گذر کنه. فوقع فمات فعليه القبض لانه مما یقتل غالبا و قد قصده. اینم عبارت تحریر. نه جهری که تو همه بود، منتها تو کشف اللسان فعجازه علیها بود، تو عبارت علامم فعجازه علیهاست در عبارت تحریر، در لومعم دعا غیره الی المرور علیهاست. یعنی ببینید اینا همه قید آوردن، برخلاف محقق که عبارتش قید نداشت، اینا قید آوردن. هم جواهر، هم کشف اللسان، هم شهید ثانی، هم علامه در تحریر. در قواعد مرحوم علامه عین فرض شرایع رو بدون قید آورده ولی تعلیل رو عوض کرده. عبارت قواعد اینه: لو حفر بئرا بعيده في طريق ودعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القبض. این عبارت مرحوم محقق در شرایع و دعا غیره نه فاجازه علیها نه علی وجه یسقط فیها نه دعا غیره الى المرور علیها فدعا غیره. اما تعلیل محقق در شرایع چی بود؟ لانه مما یقصد به القتل غالبا، ولی تعلیل علامه در قواعد اینه لانه مما یقتل غالبا، چون علامه جز بانیای این حرفه میخواد تا گاو و ماهی رعایت اون ضابطه خودشو بکنه، خب ناچاره دیگه بگه لانه مما یقتل غالبا. محقق دیده که بابا لا یقتل غالبا، برای اینکه کوچه ای که عرضش 6 متره، چاله ای که عرضش نیم متره، وقوع در اون به نسبت 1.6ه. نمیدونم چقدر میشه؟ 17% میشه؟ چقدر میشه؟ تقریبا 17%ه. و دیگه یقتل غالبا نیست. اما محقق تعلیل آورد لانه یقصد به القتل غالبا، که دیروز معنا کردم، خوبم معنا کردم، که حالا به بعضی از شواهدم الان میخوام اشاره کنم. محقق میخواد بگه بابا این گونه کار اگر از کسی صادر بشه معمولا یقصد به القتل غالبا. خب اگر یقصد به القتل غالبا پس معلوم میشه این فعل مستنده، یعنی قتل مستنده، یعنی کسی که کسی رو بخواد بکشه یکی از راههایی که از اون سر میزنه اینه. میگن چرا اینجوری میکنی؟ میگه میخوام بکشم فلانیو. چرا چاله میکنی اینجا؟ میگه میخوام بکشم فلانیو. کسی که این کار رو میکنه یقصد غالبا به این کار قتل دیگری رو، پس معلوم میشه فعل مستنده، که داره میگه من میخوام بکشم، با این کار دارم کاری میکنم فلانیو بکشم. این حرف محقق بود. میدونید امروز میخوام چه بگم؟ امروز اینو میخوام عرض بکنم که اینی که تو کلمات علامه و من تأخر آمده ضابط عمد و منحصر کردن فی ما یقتل و غالبا، این از خطاهای بعد از شیخه، از شیخ هم سر نزده این خطا. تا قبل میگفتیم این خطا که ضابطه رو یقتل و غالبا قرار دادن از شیخ نشأت گرفته، امروز میخوایم بگیم نه، این خطا از علامه و من تأخر نشأت گرفته. چون همین شیخی که در مواردی از عمد یقتل غالبا رو فرض کرده، نفرموده عمد منحصره در اینه، فرموده اینا یقتل غالبا عمده. بعد خود این شیخ رسیده به عده‌ای از موارد فرموده اینم عبده لانه یقصد به القتل غالبا. یعنی این تعلیلی که تو کلام محقق آمده مسبوق به کلام شیخه. شیخ ضابطه عمد و دو چیز میخواد قرار بده. میخواد بگه ضابطه عمد اینه که یا فعل غالبا کشنده باشه، یا اون فعلی که فرض میکنید غالبا هم کشنده نیست، کسانی که اون فعل رو انجام میدن به قصد کشتن دیگری انجام میدن، که همون استناد رو و عمدیت رو میخواد با این بیان درست کنه که در کلام محقق گفتیم. خود این مرحوم شیخ قدس الله نفسه وقتی که میخواد مواردی از مباشرت و تسبیب رو بگه، میگه قتل مثلا عده از موارد کل قتل به دبوسه و لطه و کذا، تعلیل میاره میگه لانه مما یقصد به القتل غالبا
وكذلك
اذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا فهو عمد. بله شیخ در عده‌ای از موارد فرموده لانه یقتل غالبا، خیلی خوب، لانه یقتل غالبا فهو عمد. اما این معناش این نیست که عمد منحصره، چون خود این شیخی گفته هذا الذي يقتل غالبا عمدون، فرموده اینی هم که یقصد به القتل غالبا هذا ايضا عمدون. ولذا مرحوم شیخ مثل مرحوم محقق از گردونه اعتراض در این موارد خارجه. یعنی شیخ مثلا در همون مورد رمیه به سهم، خب شیخ میبینه آقا رمیه به سهم غلبه قتل درش نیست، چون طرف چند تا تیر بزنه طرف رو یقین پیدا میکنه که طرف کشته شد. آیا غالبا با زدن تیر به هدف اصابت میکنه؟ شیخ دیده بل وجدان نه، بل وجدانم حس کرده این موارد رو باید عمد باشه، ولذا تعلیل رو عوض کرده. به جای این که بگه هادا یقتل غالبا، فرموده یقصد به القتل غالبا. پس معناش اینه که ضابط عمد از نظر شیخ کل من الامرینه، نه خصوص ما یقتل غالبا تا صاحب جواهر بیاد قید بزنه بگه حفر بئر اذا کان علی وجه که یسقط فیها، این عمده، بعد تصریح بکنه صاحب جواهر و اما اذا کان لا بحیف یسقط فیها عادتا فلیس بهم، نه شیخ محقق اینا همین موارد رو در نظر گرفتن، دیدن آقا یه عده‌ای از موارد غلبه وقوع نداره در این حال عمده، چون اینو دیدن ضابطه رو به گونه‌ای تنظیم دارن میکنن که این موارد از ضابطه عمدشون خارج نشه. من عبارت مرحوم شیخ رو در خلاف براتون بخونم. قال فی الخلاف در موارد عمد و کذالک، بعد از آنی که عمد مباشره رو در عده ای از موارد ذکر میکنه که القتل به نمیدونم دبوس و لت عده ای از موارد، و کذالک اذا قتله به کل ما یقصد به القتل غالبا مثل ان، مثالایی که میزنه، حالا مثالا رو ببینی، مثالایی که در عده از این موارد وقوع قتل غالبی نیست اما یقصد به القتل غالبا، یعنی کسی که اون کار رو به متصدی میشه معمولا به قصد قتل متصدی میشه، مثل ان حرقه او غرقه او غمه حتی تلفه او هدم علیه بیتن او طینه علیه بغیر طعام، خونه رو گل گرفت، دیوار ورودی این اتاق رو گل گرفت که این بابا مدفون شد که اصحاب کهف، منطقه اونا رو گل نگرفته بودن، اونا قابل دید بودن که آیه قرآن میگه که لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، که دیده میشدن اما به غیبتی، به خصوصیتی که لولیت منهم فرارا، اما طینه اینجا فرض کرده حتی مات اوالا علیه بالخنق فقتله ففی کل هذا القبه، تا اینکه ایشون میفرماد و ذهب الطائفه الى انه متى قتله بالمثقل اي مثقل كان فلا قوده، یعنی اگر با یک آجری مثقل اشیاء سنگین قصاص نداره، و كذلك به جمیع ما ذکرنا، یعنی تمام این مواردی که گفتیم گفتن اینا درش قصاص و قود نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینا سلاح نیست. ذهب الیه الشعبی و النخعی و الحسن البصری و ابو حنیفه و فصل ابو حنیفه فقال لا قود الا اذا قتله بمحدد او بالنار او بمثقل حدید، گرز بزنه کالعمود و نحوه ففیه القود. پس از نظر مرحوم شیخ بنا شد اونی که معیاره خصوص ما یقتل و غالبا نیست، اونی که یقصد و به القصد غالبا هم هست کافیه. این عبارتو نه شیخ داره، جمعی دارن منهم قریبه به این عبارت رو شیخ در مبسوط هم در ضابط عام داره،
هیچ تفاوتی با هم نمی‌کنه.
بله در مبسوط داره، از جمله مرحوم طبرسی در مؤتلف ایشون داره و کذالک انقتله به کل ما یقصد به القتل غالبا، نظیر عبارت خلاف را آورده. و نحفه کشف اللسام، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسامی که توی مسئله ما نحنفی آمد قید آورد، ما نحنفی آمد گفت حفیره باید به گونه‌ای باشه که طرف عبور بر اون حفیره داده بشه، ولی این ما یقصد به القتل غالبا رو در مورد رمی به سهم و بعضی از موارد ذکر کرده و همین علت رو آورده گفته لأنه ما یقصد به القتل غالبا، در حالی که دیگه خودش متوجهه که اون موارد موجب قتل غالبی نیست.
عین مطلب شیخ
بله؟ خب نداره، عین مطلب شیخ آورده و قبول کرده، ردم نکرده. این معناش اینه، معناش اینه که ضابط عمد منحصره در اونی که در برخی از کلمات آمده، مثل مرحوم علامه، علامه دیگه پوست کنده گفته هاذا ولا غیر، فقط باید غالبا کشنده باشه. من عبارت علامه رم در قواعد براتون بخونم که عرض کردم این اشتباه و خطا دیگه در حقیقت از علامه به بعد نشأت گرفته، چون لأنه به ما یقصد به القصر غالبا تو عبارت علامه دیگه دیده نمیشه، بلکه تو عبارت علامه اونی که محقق فرموده بود لأنه به ما یقصد به القصر غالبا رو عوض کرده گفته لأنه یقتل غالبا.
کلام شرایط هست؟
بله بله دیگه معلومه که هست، عبارت شرایط در دو موردم اینو داره لأنه به ما یقصد به القصر غالبا. بله زا
قصد قتل به غالبی بودن اونجایی که اگرم موجب قصاص رو میفرمایم
میگه یتحقق قرآن به قصد یتحقق، اما این که بدون هادا لا یکون عمدون رسیده اینجور موارد گفته آقا لأنه مما یقصد به القتل غالبا فهو عمدون.
استاد شرعی کتاب فتوایی توقع نمیده که توضیح بده، اما مثل کشف اللسان اگه اینو ضابطه دوربینی بدونه با این طول و تفصیلی که داد جهادش بیشتر میده، ولی این عبارت شیخ
خب میدونه این عبارت شیخ آورده فهمیده و آورده یا نفهمیده، به من یک بین نفی و اثبات
هیچ توضیحی نداده،
هیچ توضیحی نداده این عبارت رو بدون توضیح ازش چه میفهمید؟ لأنه مما یقصد به القتل غالبا ازش میفهمید که باید غالبا کشنده باشه،
اونجایی که مقام بیان بوده غلبه قتل رو بله نظارته دونسته، اینجا که هیچی فقط یه
اینم تحلیل عین متن شیخ آورده گفته آقا چرا با تیراندازی عمد محسوب میشه؟ چون مما یقصد به القتل غالبا.
مثالایی هم که زده مثالایی که غالبا کشنده قاتل زدن و قهر کردن و خونه خراب کردن
اون فرزنده غالبا کشته، غالبا یعنی اگر خونه کسی رو خراب کردن توی زلزله که خراب میشه در موارد زلزله غالبا شخص کشته میشه،
خونه رو سر عمدن خراب کردن
فرق میکنه، چه فرق میکنه دی خراب کردن به اینه، نه اینکه خراب کردن معناشه که پرس کنه سخت فروش، بله اگر پرس بکنه غالبا که هیچ از دائما هم رده، اما خونش رو به سخت یه مواردی رو که ذکر کردن یقصد به قطع غالبا چیه؟ گفتن مثل حجر المنجنیق، خب حجر المنجنیق نه فقط ایشون، تو کلام شیخ تو کلام اونای دیگه هم اینا آمده، حجر المنجنیق تو عده ای از کلمات آمده، ولی العبرتو به عموم تعلیل دیگه، وقتی که بنا شد مرحوم شیخ و دیگران اینم ضابطه قرار دادن نباید دیگه اون ضابطه رو ما بگیم نه اینا در مقام بیان اینجا نبودن. خب حالا به دنبالش چی میخوام بگم؟ پس اون چه تا حالا معلوم شد، ما فتوای مشهوری که تا حالا حساب میکردیم بخواستیم بگیم شیخ و من تأخر، حالا میخوایم بگیم نه علامه و من تأخر این معیار رو فقط غالبی بودن قتل فرض کردن، و الا قبل از علامه مثل محقق مثل خود شیخ که اینام جزء مشهور متأخرینن دیگه، اینام جزء اینا نیستن. یعنی اینام سبب قتل رو عمد رو منحصر در غالباً مؤثر بودن در قتل نمیدانن، بلکه سبب رو احد الامرین میدانن. حالا اونی که تو قانون آمده، حالا اینو میخوام من حالا تطبیق بکنم، من تا این حد ضعف قانون خودمون رو متوجه نبودم، دیروز متن قانون نگاه کردم دیدم چقدر ضعیف این قانون، چقدر ضعیف این قانون. بذارید حالا من براتون اجمالشو بگم تا بعد برید مراجعه کنید. قانون میگه موارد عمد رو میخواد احساب کنه. خدا پدر و مادر محقق صاحب شرایع رحمت کنه، یک ضابط شسته ای دست طرف داده به تفصیلی که گذشت. اما قانون ما که بعد از هزار خورده ای سال نوشته شده، که باز عیال همین فقهه، اما این فقه هم خوب نفهمیده نوشتن، اینجوری ضابطه رو نوشتن، در موارد ذیل عمد محقق میشود. الف به صورت الف بایی هم آوردن، الف این که قصد قتل داشته باشه، منتها اون فعلی که نوعا کشنده است الی آخره. یک، قصد قتل. دو، این که فعل غالبا کشنده باشه ولو قصد قتل هم نباشه. تا اینجا همون مطلبیه که تو کلامه علامه و متأخرین آمده. خب تا اینجا ما برای اینا خورده نمیگیریم، مبنای مشهور متأخر رو مبنای قانون قرار دادن، همونی که تو کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام هم منعکسه. خب اینا حق بیش از اینم اصول توقع نیست که بیش از تقلید تا اینجا. اما سه نوشته الف به چه ظاهرن به جای سه، مورد سوم پ کجاست؟ خوب دقت کنید و یه مقداری فقط زود خنده نکنید به این ذکر مورد سوم. اول ببینید چه جور ضعیف نوشتن. مورد سوم این است که اون کشتن به گونه‌ایه که غالبا کشنده نیست، اما اون طرفی رو که دارن باش با این وسیله میزنن آدم ضعیف بیبنیه کودک یا پیره، در نتیجه اینه که وقتی اینجور بهش بزنن خب میمیره. اینم مورد ضابطه سوم. خب کلام اینه که ضابطه دوم ما چی بود که این سومی میخواد از توش در نیاد؟ ضابطه دوم این بود که اون جنایت که اتفاق افتاده نوعاً کشنده باشه. خب نوعاً کشنده باشه فرق میکنه، اون ضابطه گرزی باشه که به رستم بزنن، خب برای رستم نوعاً کشنده است، ولی اگر رستم رو با خطکش بزنن نوعاً کشنده نیست، ولی همین خطکشو اگر تو سر اون بچه کوچولوی یه روزه بزنن له شده کل. میگن که یه ضابطه سومی شو. آیا معنای این که فعل غالباً کشنده باشه غیر از اینه که ملابسات رو توجه کنید، این فعل به لحاظ ظرفش، سرما، گرما، خصوصیات، ممکنه یه فعلی در زمستان کشنده نباشه، در تابستان کشنده باشه. طرف رو تشنگی دادی، یه وقت در تابستون تشنگی میدی کافیه 24 ساعت، یه وقت زمستون تشنگی میدی 3 روز باید تشنگی. اینا رو باید هر کدوم این ضابطه جدایی ذکر کنن؟ آخه اینا رو نه به عنوان موارد، به عنوان ضابطه دارن ذکر میکنن. همونطوری که قصد یک ضابطه است، غالبا قاتل بودن یک ضابطه است، سوم جایی که غالبا کشنده نیست اما به لحاظ خصوصیات و اون مورد خاص، معنیش اینه که غالبا برای شخص با این خصوصیات این فعل کشنده است. اینم مورد سوم آیو. این که هیچ، ولی باز اینا در این ذکر این سوم معذورن. چرا؟ چون در قانون تنظیم شده در زمان قبل از انقلاب هم این مورد سوم بوده، ولی زا این اشکال ما اشکال فقط به اینا نیست، اشکال مشترک الوروده. اونی که خنده داره که دیگه منحصره باید به سر اینها که این قانون رو تنظیم کردن فقط شکسته بشه، اینه که آقا مورد چهارم، مورد چهارم کجاست؟ موردی است که طرف بمبگذاری میکنه، هدفش اینه که هر کی از اینجا بگذره ایجاد رعب بشه و کشته بشه. وسیله ایست که غالبا کشنده است، بمبگذاریه، اما غرضش زید و عمرو نیست، تو طریق زائرین سید الشهدا میگذاره، هر کی میخواد رد شه، معمم غیر معمم زن مرد میخوان ایجاد رو کنن، میگه اینم عمده ها. در حالی که در متن همون ضابطه اول و دوم آمده که ضابطه ام اینه که غالبا کشنده باشه، چه فرد معین چه فرد غیر معین. تو این چهارم که رسیدید آقا اگر منظور فرد غیر معینم باشه عمده. من که نتونستم این مورد چهارم رو براش هیچ توجیهی برای ذکرش به عنوان یک ضابطه چهارم برای عمد حذف کنم. این در حالیه که بله
ذکر خاص بعد
العام، اولا این متن تو قام توی اون ضابطه عامشون آمده، بخونید مورد دوم رو.
مورد اول جا اینه، هرگاه
ببینید
هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت نظیر آن بشود خواه نشود.
نشود یه عمده. در دوم هم که ضابطه دوم رو ذکر میکنه که غالبا کشنده باشه، میگه چه افراد معین چه غیر معین.
یه حیث دیگه اطلاق داشت، میگه خواه بشود غالبا خواه نشود، از حیث اطلاق غالبیشون
مهم قصدش بود دیگه.
مهم اینه که قصد، اولی اینه که قصد باشه.
اونجا هم قصد از یه طرف آمون خواست بود، اینجا غلبه و عدم غلبه بود.
نه اول قصد بود، ضابطه به دوم غلبه بود، چه قصد باشد یا نباشد، چه افراد معین باشند چه غیر معین، تصریح داره. بخونید ضابطه دوم،
هرگاه مرتکب عمدن کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده نظیر آن میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود. این دومی
نوعاً موجب می شود،
نوعاً می شود چه برای یک شخص معین چه غیر معین،
غیر معین.
ولی اونجا خب. نوعاً هم معلوم نیست بشه دیگه.
نه آقای من، چهارم، حالا چهارم رو بخونید،
قصد اصلا
چهارم بخونید،
هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد،
یعنی اینکه بدون قصد معین. بخونید ادامه شو،
در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند،
بمب‌گذاری کند.
دوباره
قصد فرد معین خب در ضابطه دوم که قصد فرد معین فرض نشده بود، در ضابطه اول تصریح شده بود بلا فرق بین المعین و غیر المعین، در دومی هم که اطلاق بود. شما بعد این چهارمی عین اولی و عین دومیه، از این حیث
تعدیل ضابطه نکرده در قانون، در موارد زیر نقد.
این اگه منظور این ضابطه نیست، پس من بیاد بر شما تا فردا بشمارم هرگاه در روز واقع شود، هرگاه در شب واقع شود، هرگاه با شیر واقع شود، هرگاه با پلنگ واقع شود، هرگاه با چاقوی زامندار واقع شود، هرگاه با اینه قانون. یعنی این اگر اینه که باید خندید به اول و آخر قانون،
تعبیرش اینه در موارد زیر اینجوری
گفت. میدونم در موارد زیر یعنی داریم یه ضابطه‌ای می‌خوایم بدیم بهتون، در موارد زیر یعنی اگر می‌خواد بگه مثال، پس چرا نگفت موارد آتیش، انداختن در دریا، زدن با چاقو، زدن یه جوری دیگه نگید که دیگه
بعدنم همه جا ارجاع به همین ضابطه میده. یا اگر ضابطه جنایت عمدی که گفتیم برقش منطبق باشه، مثلا
بطن اینا رو به عنوان ولذا توی مورد شبه عمدم که آمدن گفتن سه مورد، در سه مورد زیر، در مورد ختم آمدن گفتن در سه مورد یا چهار مورد، اینا بیان ضابطه است. در حالی که این قانون شما بذارید کنار قانون شرایع مرحوم محقق چقدر عالی فرموده ضابطه ای که میخواد بگه آقا این قانون رو حالا دیدی؟ کلام اینه، اونجایی که اراده دیگری متخلل بشه، خب حالا اراده دیگری متخلل شد چه کنیم؟ آیا این اراده دیگری مانع انتصاب هست؟ نیست؟ این موارد رو باید ذکر کرده، نه اینکه موارد عمده‌ای که شبهه درش هست، تا جایی شبهه درش هست که محقق گاهی یه حرف میزنه صاحب جواهر مخالفش، محقق میگه آقا این عمده، صاحب جواهر محقق میگه این خطاست، صاحب جواهر میگه این عمده، دیدید دیگه، لو قدم تعامن مسمومن، گفت اگر بره تو خونه همسایه غذاشون رو مسموم بکنه، از خونه بیاد بیرون، محقق گفت ففی کونی عمدن تعملون یا من اون، حالا یادم نیست دیگه اشکالو. صاحب جواهر فرمود نه لا اشکال فی کونی عمدن. مع الاسف من نمیدونم اونایی که این قانون رو اینجوری تنظیم کردن حد سوادشون واقعا این نحوه تنظیم کردن آکی از اینه که فهمی نسبت به ضوابط نداشتن و رضا اینجور قانون گذاری اینا آبروریزیه، نه قانون گذاری، اینا باید بره در یک مجمع علمی از طلاب اهل فضل حوزه، نمیگم از عده‌ای از دانشگاهیان باشن، عیبی نداره، ولی من احتمال میدم این تنظیم‌ها نشأت گرفته از تنظیمش در برخی از مجامع مثل دانشگاهی صرف، اونها چون اون انضباطی که در حوزه متوقع هست و خلاصه عملیه خیلی اون دقت‌ها اعمال نمیشه، معذورن. ولی مع الاسف کسانی که متصدیان نباید قضیه رو یله و رها بگذارن، قانون رو باید به دست کسانی که اهل فهم ضابطه و معیارن باید بر اساس نظر اونها تنظیم بشه، و الا اینو ببرن تو مجلس، حتما این چهارتارم که ضابطه ای که ذکر شده تو مجلس چهار مرتبه آقایون پا شدن و نشستن، شاید هم در از 270 خورده یا 200 نمیدونم چقدر هستن 300 تاشون بلند شدن و نشستن، این که قانون درست نمیشه. بنا نشد که با یه پا شدن و نشستن، بله فقاهت خونجگری داره، شما خیال میکنید یه فقیهی که به منصه فقاهت و استنباط میرسه جگرها خون میشه تا اون به اونجا رسیده؟ اینطور نیست که طرف 30 سال 20 سال فقط یه هر کی و هر جور درس خونده باشه بشه فقیه. محقق فقیه، علامه فقیه، و در همین کشور ایران در قبل از انقلاب کسانی قوانین رو تنظیم کردن که در ضمنشون مجتهدای از قبیل مرحوم مدرس وجود داشته. اینجور این که میبینید قوانین ایران خیلی هاش عمدتاً هم از زمان قبل تا بعد از انقلاب باقی مونده، به خاطر اینه که در اون مجامع اسمشه تحت سایه دولت غیر اسلامی، ولی ناظر در حقیقت مجالسی بوده که جز ارکانش فقهایی بودن، و تا اونها اظهار نظر نمی کردن هر کی اینجور نبوده که اون قانون رو دیگه بگن تصویب شد و انجام گره. معلصف الان مجلس شورا یه مجلس شده که شاید به آیات قرآن بشه قسم خود یک فقیه توش وجود نداره، معمم شاید خیلی توش باشه، من معهودم نیست که یک فقیه توی این مجلس که بتونه در این مسائل اظهار نظر بکنه، فقیه بالمعنى به حمل شایعی که بتونه اجتهاد و اظهار نظر بکنه، این نبوده. مجلس مشتمل بر عده ای از فقها بوده، عکساشو اگر ما اون زمان رو درک نکردیم تواریخشو خوندیم عکساش هم دیدیم. الان با فرض اینکه حکومت شده حکومت اسلامی، توقع اینه که حالا اگر ضوابط مجلس یک ضوابط دیگه ایه، قوانینی که بخواد تصویب بشه اگر بخواد اسلامی باشه باید یک انضباطی پیدا کنه، و انضباطش به اینه که این قوانین بر اساس مجالس اهل فضل تدوین بشه، حالا بر اساس مسائل رسمیات در مجالس رسمی هم بره با قیام و قعود و اونام تصویب بشه، ولی دیگه اونام خیلی دستکاریش نکنن، چون قواعد ممکنه بر اساس یک ضوابطی تنظیم بشه و درست هم باشه، آیونی که بعضی از جاها خیلی اهلیت تشخیص ندارن با یک قیام و قعود به هم بزنن برخی از این موارد رو، باید یه جوری باشه که اونام یه جوری توجیه بشن، دست به عصا باشن برای رعایت حریم بابا شرع. شما اینو دارید میخواید بگید خدا گفته، شریعت اینه، حکم رسول الله اینه، کسی که در روز ماه مبارک با یک قیام و قعود میخواد بگه این نه و غیر این آری فقیه نیست، این آقا باید توجه داشته باشه که قول به غیر علمی که در روایات ما آمده یعنی همین. حالا اون مرحله بعده، ولی قبل از اون اینا در اون جایی که تصویب میشه قیام و قعود این آقایون یک قیام و قعود عادی نیست، قیامشون تصویبشون یعنی حکم الله هذا. وقتی که میگن عمد اینه یعنی میگن حکم الله اینه که این عمده، اینجا باید قصاص ثابت بشه. قرآن که میگه ولکم فی القصاص حیاتون یعنی این. خیلی باید حواس آقایون جمع باشه. بالاخره
بعد از تایید فقهای شورای نگهبان که تصویب میشه، یعنی ما نظر میدن اگر تصویب کردن فقهای شورای نگهبان به مرحله
بله دیگه. حالا به هر حال
اینکه حاج آقا که نمیگن این خلاف شرعه، میگن این ضابط دقت قانون نمیشه چه اتفاق نفته تکراره، نه اینکه نمیخوان بفهمن این خلاف شرعه، نه اینکه جای خود این اشکالشون به این مسئله که هر دو بند تراوردید اینه که قانون نمیشه.
بحث ما انشاءالله شنبه در اون مسئله بعد صورت سوم از صور مرتبه ثانیه که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده.